بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم فضلای محترم، در این عالم وجود مجموعی است از اون چی که در آسمان ها از کواکب و سیارات و اون چی که در این زمین ماست، و خداوند متعال در همه موجودات یک آثاری قرار داده، چه موجوداتی که در عالم بالا هستند از کواکب و سیارات و حتی اوصاف و احوال و اوضاعی که برای کواکب و الویات حاصل میشه، و چه اونهایی که در این عالم خاکی ما و زمین هستند. مسلمه همه شما اینه میدانید که بالاخره تمام اون چه موجودات هستند دارای آثارند. و به قول مرحوم حاجی در منظومه نل وجود اندنا اسیلو دلیل من خالفنا علیلو لأنه منبع کل شرف. مسلم هر موجودی دارای آثار و برکاتی هست. خداوند متعال نظام هستی را هم بر این قرار داده که در این عالم مخصوصا مادیات و عالم ناسوت، اموری که در این جهان است بینشون تأثیر و تأثر و به قول معروف سببیت و مسببیت، یا به قول فارسی کنش و واکنش قرار داده. و در کل این عالم این آثار و برکات در تحت یک نظام بسیار منظم و دقیق معین شده. اون چه که شما ملاحظه می فرمایید مسلماً در مجموعه این عالم خودش متأثر از موجودات دیگره و نیز مؤثر در موجودات دیگر است. یک نظام در این عالم هستی حاکمه و اون نظام، نظام سببی و مسببی و کنش و واکنش که در مجموعه این عالم هستی از سفلیات و الویات حاکم است. بلاره همین وحدت نظام هم بزرگترین دلیل بر وحدت حق متعال و خالق حق و خالق هستیه. از طرفی پر واضحه که همونطوری که فضلای محترم، همونطوری که وجود مخلوقات به افاضه حق متعاله و همه موجودات مخلوق ذات حق متعال هستند، این تسبیبات و کنش و واکنش ها و تأثیرات هم نیز به ارادت الله. خدای متعال اراده کرده هم خلق شدن اشیاء را به همه اراده کرده آثاری که در این اشیا مکنون است و مقرر قرار داده، مثل اثر آتش سوزاندن، اثر آب برودت، اثر قضا تقویت بدن، اثر خواب مثلا حصول استراحت، هر چه که شما در نظر بگیرید. پس خدای متعال هم خالق هستی و هم آثاری که در این جهان برای اشیاء قرار داده این نیز به ارادت الله، و هم مسلمه که این تسبیب و کنش و واکنش ها نیز باز به افاضت من الله. ضمناً فیض هیچگاه منقطع نمیشه. تفویض غلطه، بگیم خدای متعال این عالم هستی را با این تأثیرات و تأثیرات و اسباب و مسببات و تسبیبات خلق کرده و خودش رفته کنار دیگه نشسته، این قطعا کفره. بلکه لا یزال باید فیض حق استمرار داشته باشه تا حتی آب در بروده، آتش در حرارت اثر کنه. هیچ آنی بنا نیست که فیض حق متعال قطع بشه، و الا اگر یک آن خدای متعال فیضش از این عالم هستی قطع بشه، او همه چیز به هم میپاشه. مثل فیض الهی مثل نور خورشیده که همینطور این نور پیوسته باید مستمر باشه تا در نتیجه اشیایی که مستنیرند دارای نور و قابلیت رؤیت یا آثار دیگر باشند. درست. حالا این آثار گاهی برای افراد روشنه، مثل اثر آتش در سوزاندن، اثر قطع رأس در مردن شخص، اثر مثلا پاره کردن شکم کسی در ریختن امعا و احشائش. گاهی این آثار برای همگان روشنه، ولی گاهی ممکن است این آثار وجود داشته باشه ولیکن برای همگان روشن نباشه. ولی این اثر هست در طبیعت، مسلمه که در طول تاریخ بشریت بسیاری از رابطه های بین اشیاء یعنی اسباب و مسببات مجهول بوده ولی بعد کشف شده. حالا یا برای همه کشف شده یا احیانا برای یه دسته مخترعین و خبرا و به اصطلاح برگزیدگان ملت کشف شده. قبلا ممکن بود ندانند که اثر گل گاوزبان چیه، ندانند که مثلا سنبل تیپ چه اثری در آرامش اعصاب داره، اما بعد حالا یا به تجربه یا به مثلا تصادف این اثر کشف شده. وقتی از کردم کشف از کنم اثر قدرت بخار را، گفتم پاپن یه بچه بودی دید که مرتبه دیگی که مادرش بالای چراغ گذاشته سر این دیگ بنام کنه حرکت کردن. کشف کرد که پس معلوم میشه بخار قدرتی داره که جسم را به حرکت بیاره. این مبدع شد برای اینکه ماشین بخاری را او ایجاد کنه. یا میگن اشعه ایکس را یک کسی تصادفاً یه دانشمندی بود، شمها که خسته میشد یک گوی زرین زیبایی داشت، با این گوی بالا میلش میداشت و چراغ خاموش میکرد و با این بازی میکرد. یه مرتبه متوجه شد که روی دیوار عکس استخوان‌های افتاده. چی؟ بعد از دقت فراوان متوجه شد که از این گوی یه اشعه خارج میشه که استخوان‌های بدن را نشون میده. اشعه ایکس را از اینجا این مرد بر حسب تصادف کشف کرد. ولی این یه چیزی نبود که نباشه، بود در این عالم هستی، ولی کسی توجه نداشت. این اثر را خدای متعال در این موجود قرار داده بود ولی کسی متوجه نبود و از باب تصادف این کشف شد. لذا در روایتی که زندیق از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، حضرت هم همین جواب را میده، میگه ساحرین هم کشف کردن آثار را همونطوری که اطبا آثار ادویه را کشف کردن. و بر همین اساس است که فضلای محترم تمام اختراعاتی که در زمان ما موجود شده و وجود پیدا کرده، همه اینها یک اموری بوده که در این طبیعت وجود داشته، ولیکن قبلها متوجه این آثار و این کنش و واکنش ها نبودن. بعدن دانشمندان، حالا یا تصادفاً یا با تجربه یا به قول مفهوم ایزاه با فرمول های هندسی و فیزیکی، به این نتیجه رسیدند. سوال: آیا این آثاری که الان کشف شده و بین جمعیت های جهان یه نفر دو نفر به این اثر پی بردند، این اثر معجزه است، یا این حصول اثر سحر است؟ کدام یکی از این هاست؟ یا نه سحر است و نه معجزه است؟ بسیاری از بازیگران روزگار ممکن همین اینطور اسباب و آثاری که تصادفاً یا به تجربه براشون کشف شده از این استفاده بد کنن و مردم را به تعوت به نفس کنن به عنوان پیامبر یا به عنوان مرشد قوم. اما این نه آن است که چنین باشه، واقعیت این نیست. این اثر در این شیء وجود داشته، منتها این آقا به این اثر و تأثیر و تأثر پی برده، دیگران پی نبرده اند. پس اگر کسی مثلا از حرکت یک شیئی یک آثاری را به دست آورد، بعد این را دلیل بر نبوت خودش، بر امامت خودش، بر ارتباط با ذات حق متعال بگیره، یا این را داخل در سحر شعبده کنه، خیر، این نه سحر است و نه شعبده است و نه دلیلیست بر نبوت کسی، کلا اصلا. بلکه یه آثاریست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی را، در همین جلد اول المیزان میگی اون جهان که مرتازهای هندی به دست آوردن که معروف حتی با یک نگاه کردن قطار را متوقف می کنن یا ماشین را در حال حرکت متوقف می کنن، میگی این نه شیء فوق العاده است، این یه اشعه‌ای بوده در این جهان که به برکت از کنم که ریاضت اون طرف این اشعه در چشم مرتاز یا در دست مرتاز حاصل شده و به این اشعه‌ای که این اثر را داره دست یافته این. پس بنابراین اینم خارج از طبیعت و از کنش و کنش این جهان هستی نیست. درست. پس انبیا چه کردن و چه می کنن که بتوانند اثبات پیام آوری و رسالت خودشون را از جانب خدای متعال اثبات کنند؟ مسلمه که اگر کسی پیامی از طرف شخصی آورد به آسانی نمیتوان قبول کرد که به راستی این پیام از طرف اون شخصی است که این مدعیه. باید یه نشانه‌ای از صدق این آقا در آوردن پیام موجود باشه، حالا یا مهر اون شخص صاحب پیام یا کاغذ خط او، یه علامتی باید در کار باشه که بر صدق این پیام آورنده نفس مطمئن بشه. انبیا هم خیلی پیام بزرگی را مدعی شدن، میگوین ما از جانب خالق این عالم هستی که همه موجودات در تحت اختیار و نفوذ اوست، از جانب او مبعوث شدیم و برای شما پیام آوردیم. طبعا سوال میشه به چه دلیل شما پیام آورید از جانب چنون خدایی؟ ناچار باید پیغمبر برای اثبات رسالت خودش یک نشانه ای از جانب اون خدای با اون عظمت که همه عالم هستی در تحت اختیار اوست و خلق اوست بیاره. اون نشانه باید نشانه ای باشه که از دست احدی ساخته نباشه، مورد را زنده کردن. هیچ بشری و هیچ موجودی قادر نیست یک مردهی که 10 سال قبل مرده استخوان‌های او مبدل شده کم کم به خاک، این را زنده کنه. عیسی ابن مریم میگه و احی الموتا به اذن الله. این نشانه یعنی یک امری که خارق طبیعت و خارق برنامه های موجودی است میاره و میگه آقا به این دلیل من نماینده خدا هستم و پیام از جانب خدا برای شما میارم. این حکم عقل است که باید پیغمبر نشانه ای به نام معجزه از جانب حق بیاره تا قابل تصدیق باشه، بگیم درست گفتی. پس معجزه با کشفیاتی که به وسیله مکتشفین و مخترعین به دست آمده کاملا متفاوته. معجزه خارق عادت همین مجرای عادی دنیا را خرق میکنه، ولیکن دست آوردن رابطه بین فلان چیز و فلان چیز این معجزه نیست. خدا در این عالم روابط بین موجودات را قرار داده، منتها این رابطه گاهی برای همگان روشنه، مثل رابطه آب و برودت، رابطه نار و حرارت، و گاهی این رابطه ها مشکوک و مجهول برای مردم، برای برخی با زیرکی یا با تجربه یا با تصادف به دست میاد، مثل قدرت بخار در حرکت دادن مثلا قطارها، یا قدرت مثلا الکتریسته در حرکت دادن این همه چرخهای بزرگ دنیا و ایجاد نور و غیر ذالک. پس به خوبی روشن شد که اشتباه نشه بین معجزه و بین اختراع یک مخترعی. معجزه خرق عادت و خرق برنامه طبیعیه، ولیکن کشفیات کشف همین رابطه هاییست که در جهان موجوده و قبلا مجهول بوده، برای یک نفر کشف شده. مثل همه علوم، علوم هر علمی برای متعلم اون علم کشف شدن روابطی است که برای دیگران این روابط مجهول بوده. شما فضلای محترم، رابطه بین مثلا امر و مقدمه مأمورم به و مقدمه مأمورم به، روابط بین الفاظ و معانی الفاظ و صدها مطالبی را کشف کردید که قبلا برای شما مجهول بوده و برای ما سوای شما هم مجهول بوده. اما اینا معجزه نیست، اینها امور عادی است که برای شما روشن شده. درست. خب حالا سحرک چه می کنن؟ ساحرین چه کار می کنن؟ ساحر گاه از همین ابزار استفاده می کنه و خودش را به عنوان یک شخصیتی جا میندازه. اما استاد خویی میگه خیر، کسی که از ابزار طبیعی برای و آثار او استفاده میکنه این چه نیست. فرمایشیشون هم به تبع مرحوم محقق ایروانی است، بلکه به تبع مرحوم فخرالمحققین در ایضاح. فخرالمحققین در ایضاح میگه اون روابطی که بر اساس هندسه یا بر اساس فرمولهای فیزیکی یا بر اساس ریاضیات برای کسی کشف میشود، این اشتباه که اینها را داخل در سحر کردن. بفرماید اینها خارج از سحرند. بله، شیخ منصاری بفرماید که خیر، برخی از دانش مزولما و فقها اما اینها را هم داخل در سحر کردن، و حق با فخرالمحققین و بعد با محقق ایروانی و ساد، اینا جز به سحر نیست. بلکه سحر عبارت از ارائه باطلی به صورت حق، یک کسی در خیال شخص تصرف میکنه و اون بدبخت خیال میکنه که الان این مثلا دریای متلاطمیه، فحشت میکنه، فرار میکنه. همونطوری که سحره فرعون این کار کردن، پس بنابراین سحر نه استفاده از ابزار طبیعی است برای موجبات خودش، استفاده از علل برای کشف معلول، این جزء سحر نیست. گرچه ممکنه یک کسی از اینها بهره‌مند بشه، ولی آقای میروانی میگه از مجموع ادله و نقل کلمات لغویین و فرمایشات فقها به این نتیجه میرسیم که سر تصرف در تخیل و خیال کسی است. کسی واقعیت را وارونه نشون میده. واقع در داستان سحره فرعون به حسب اون چی که در بعضی از این تفاصیل دیدن، گفتن به این که 80,000 ساحر را فرعون جمع کرده بود، یا بر حسب نقل دیگر 50,000 تا 35,000 و اندی ساحر جمع شدن، و اینها مقدار زیادی ریسمان های متعدد و ستون های زیادی را آوردن، به طوری که صحرای سینا را 1 میل در 1 میل، یعنی 2 کیلومتر در 2 کیلومتر را پر کردن از این مواد. اما به حسب اون چه اکثر مفسرین میگن، زیبق یعنی جیوه را یا داخل اینها کردن یا تلی کردن، روی اینها مالیدن، در شدت گرما گذاشتن روی زمین. اینها میگه بقدری این گرما در وجود اینها اثر گذاشت که خاصیت جیوه اینه. میگه اینها ریسمان ها روی هم سوار میشدن، میرفتن همین حرکت میکردن، و همینطور چوب ها روی هم توار میشدن، و یخیل علیه، همگان ترسیدند و وحشت کردند، بهتر دویدن این طرف اون طرف، حتی خود موسی بن عمران علیه السلام یخیل من سحرهم انها تسعا. پس سحر در حقیقت ناشی از خدعه و نیرنگه و تنویه، یعنی مبوح کردن و خلاف واقع نشون دادنه. وقتی موسی بن عمران سلام الله علیه عصا را انداخت و مبدله به اژدها شد، اولین بار که تشریف آوردن با هارون طبق فرمان خدا وارد قصر فرعون شدن، و بعد گفت که بیا و به خدا ایمان بیار، گفت دلیل چی عصا را که انداخت بلافاصله مبدل به اژدهایی شد، که در تفاصیل که این اژدها دهن باز کرد به اندازه‌ای که قصر فرعون را فرا بگیره. فرعون سخت وحشت کرد، به دست سپاه افتاد و گفت باشه چشم اطاعت میکنم، ولی بعد گفتش که این سحر اد علنا ربک یا ساحر، از خدا بخواه ای کسی که ساحری. تبریک کار موسی بن عمران تفسیر به خود کرد که تو این غیر واقع را ممثل کردی به صورت یک اژدهای واقعی و در خیال ما اژدها شده، ما وحشت کردیم. لذا دعوت کرد که بیان دو مبارزه کنند دیگران با موسی بن عمران. خب فر روشن شد. سحره فرعون غیر واقع را به صورت واقع متجلی کردند، تنبیه کردند، یعنی بر دیگران امر را مموه و مشتبه کردند. همونطوری که گفتن اگر آهن را یا مثلا مس را روش طلا بپنین از برن بمالن، میگن فلزون یا ذهبون مموه، این از کنم طلای مشتبه هست و اشتباه اندازه. تنبیه یعنی خلاف واقع را به صورت واقع نشون دادنه. میگن صرف مبتنی بر خودعه و تنبیه یعنی خلاف واقع را نشون دادنه و تصرف در خیال افراده و افراد خیال می کنند غیر واقع را به صورت واقع. ریسمان را خیال می کنند مار، در صورتی که این مار نیست، ریسمانه. بله همینطوره. ولذا خب کان یخیل قول الله تخیل. بله حضرت موسی هم ابتدا به عنوان یک انسان این اشتباه را کرد. یخیل من سرهم انها تسعا، و همین خیال برش حاصل شد، ولی بعد متوجه شد که نه، الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. چی؟ ها حالا هم نکته جالبی فرمودید. عرض کنم همین اشعار را کردن چرا؟ سر هم واقعیت داره، برای خاطر این که چون ما میبینیم بیچاره که مسخور شده مبتلا به سردرد شدید میشه، واقعا سرش درد میگره، واقعا گاهی خودش را پرت میکنه، خودکشی میکنه. جواب داده میشه که این ناشی از تخیل او، سر در خیال او اثر کرده و او واسه کنم که زمین بایر را در خیال او به صورت دریا در آورده. و حال این که واقعیت قضیه این نیست، اما پرد شدن او و مردن او درستی امر واقعیه، اما او خود سحر نیست، او ناشی از سحره. سحر همون تصرف در خیال و تنبیه یعنی باطل را به صورت حق نشون دادنه. خب در نتیجه چون باطل به صورت حق نشون دادنه، این یاری بالای تمام قرار گرفته، در خیال او تصرف میکنه، خیال میکنه اینجا صخر آبه، از اون بالا خودش پرت میکنه در وسط سنگا، به درک هم میمیره یا واسه مثلا از بین میره. پس ببینید آثاری که بر سحر بار میشه آثار واقعی است، مرگ، مرض، تفرقه بین زن شوهر، جدا شدن از یک دیگره، اما این آثار واقعی ناشی از تخیلاتی است که به سحر ایجاد میکنه. پس سحر نشون دادن ارائه به غیر واقع به صورت واقع است و این ارائه منشأ برای خیلی خطرها میشه، مرض میشه، جدایی میشه، مرگ میشه، ده ها آثار سوء دیگری.
مراتب تشخیص میده.
درست.
دنبالی که با این وضعیت حتی آخون داره دیگه مخواد هدایت بکنه بعد تشخیص نمیده من چه خیال میشه که اثر واقعی داره.
حالا بحث دیگری یه بسی دنا بسیار خوب پیغمبرم بقیه که حضرت عیسی هم اول از موسی ابن شاید این تصور اتحاد به عنوان بشر درش حاصل شد بعد با یه تحمل از بین رفت که مراش این این واقعیت رو برای موسی کشد. پس به هر صورت میخوام حاضر اینجا روشن بشه. ببینید فضلای محترم، معلوم شد معجزه در حقیقت همون آثاری است که در طبیعت خدای متعال قرار داده ولی خرق این طبیعت و کنش و واکنش طبیعیه. اصل کنش و واکنش در طبیعت یه امر ذاتی و طبیعی است که قابل قبوله. کشف اینها گاهی همگانی است، گاهی برای بعضی حاصل میشه، ولی هیچ یک از اینها نه معجزه است و نه داخل در سحره. سحر گفتن عبارت از غیر واقع را به صورت واقع نشون دادنه. منتها برای اینکه گفتن حرامه، حرمتش ناشی از اینکه در این خدعه و نیرنگ و قصد تنبیه و قصد کرد شاهر که غیر واقع را به صورت واقع نشون بده. و الا اگر خود اون نیرنگ در کار نباشه شاید اون حرام نباشه، محکم سر برو مترتب نشه. خب ها به اینجا خواستم این مسئله را پس اصل سر را به عرضتون برسانم. از اینجا معلوم میشه این فخر المحقین چقدر آدم زیرک و در اون زمان مرد دقیقی بوده. ملاحظه بفرمایید ایشون در شرح قواعد پدر بزرگوارش میفرمان سر انهو استحداث الخوارق، ایجاد کردن کمدی که خارق طبیعت، یعنی خارق فهم مردمه نه اینکه خارق طبیعت باشه. استحداث الخوارق اما به مجرد تأثیرات نفسانیه، یا کسی در نفس خودش اونقدر قدرت پیدا کرده که دیگری رو به خوابش میکنه، حتی امونی ماتیمتیز بعدی ها دارن آثار تأثیرات نفسانی که شخص ساحر پیدا میکنه در دیگر این اثر میگذاره. و هوسه او بالاستعانت بالفلکیات فقط، یا این ایجاد خوارق به وسیله کمک گرفتن از فلکیات یعنی آثار و اوضاع کواکب و سیارات. و هو دعوت الکواکب که اون عبارت از آثاری که در کواکب هست و یعنی سیارات هست که در بحث تنجیم گفتیم. او به تمزیج القوه السماویه بالقوه الارضیه به هیئت تلسمات، یا اینکه قوای آسمانی را با زمین با هم مدج میکنه که نام این تلسمه، یعنی آثاری که در این جو وجود داره و در آسمان ها وجود داره اون آثار را با آثاری که در زمین هست مثلا اینها را به کیفیتی مدل میکنه و موجب میشه که تلسمی ایجاد بشه. تلسمات همینه که مجموعه ترکیبی از قوای ارضیه به زمینه قوای سماویه است. او علی سبیل الاستعانه بالارواح الساذجه و هی العزائم، یا کمک میگنه از مثل جن، مثل ارواح ملائکه یا ارواح شیاطین، از اینها در مقاصد خودش کمک میگیره که اینو بهش میگن عزائم. بیت کلوفیه نیرنجات، در همین سر به این صورت نیرنجات هم داخل میشه که بعد شهید در دروس گفته مراد از نیرنجات یعنی خواص اشیا به امتداجات کلونه در علم شیمی این خواص زیاده، دو شیء را با هم ترکیب میکنن ایجاد الکتریسیته میشه، تلفات ها را با کذا میکنن. اینایی که در علم شیمی همه تون نخوندید یا بلدید یا بلد نیستید نمیدونم. و فسر النیرنجات فی الدروس به اظهار خواص الامتزاجات و اسرار النیرین. بعد محقق فی مرحوم فخر میگه والکلو حرام فی شریعت الاسلام و مستحله کافران. خب تا به اینجا پس بنابراین فرق بین موجده و بین عرض کنم که خواص عادی اشیا و بین سحر و امثال اینها روشن شد. باقی سخن انشاءالله برای پس و از آمسی که فردا هم که تأثیر صلی الله علیه